خدا درست کرده، اینو شما میتونید
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح زیباتون بخیر و سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز شنبه است و ما آنچه که امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 1 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 23 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 ایول سال 2022 میلادی است. ۱۹۳ سال پیش در روز 23 ایول سال 1829 میلادی نخستین ماشین تحریر اختراع شد و به ثبت رسید. 23 ایول سال 1829 میلادی ویلیام برت آمریکایی ماشین تحریری را که ساخته بود و گفته میشد نخستین تایپ رایتر است در ایالت میشیگان به ثبت رسانید. از آن پس اشاره دیگری به ماشین ساخت ویلیام برت نشده است. 31 سال بعد در سال 1867 میلادی سه آمریکایی دیگر ماشین تحریری ساختند که استفاده از آن آسان و عملی بود. کارخانه رمینگتون که در آن زمان تفنگ و چرخ خیاطی تولید می کرد، امتیاز انبوه سازی این ماشین تحریر را به مبلغ 12,000 دلار از آنان خرید و به تولید صنعتی آن پرداخت. تولید ماشین تحریر از آن زمان رو به تکامل گذارد و در سراسر جهان به عنوان وسیله عمومی و ضروری شناخته شد. باید دانست که تلاش برای ساختن ماشین تحریر تحت نام تایپوگرافر از قرن 14 میلادی آغاز شده بود، اما تا قرن 18 عملی نشد. ۱۴۳ سال پیش در روز 23 ایول سال 1879 میلادی ارنست هرتزفلد، مستشرق و ایرانشناس معروف آلمانی متولد شد. او در شناخت خط و زبان اقوام قدیم مهارت بسیار داشت. هرتزفلد تاریخ عهد باستان ایران و عراق را به خوبی می‌دانست و سالهای متمادی در این زمینه در دانشگاه برلین تدریس کرد. این مستشرق آلمانی حدود 190 کتاب، رساله و مقاله درباره تاریخ و زبان فارسی و دین اسلام به رشته تحریر درآورد و کتیبه‌های تخت جمشید در نزدیکی شیراز را خواند. کتاب ایران و مشرق قدیم از آثار مهم هرتزفلد درباره صنعت در ایران قدیم است. هرتزفلد در سال 1947 میلادی درگذشت. 84 سال پیش در روز 23 ذی‌الحجه سال 1359 هجری قمری محدث بزرگ آیت الله حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان درگذشت. او از افاضل علمای قرن 14 هجری قمری و از محدثین برجسته و آگاه شیعه به شمار می آید. پس از تحصیلات مقدماتی خیش در قم در سال 1316 هجری قمری عازم نجف اشرف گردید و از مصدر حاج میرزا حسین نوری استفاده کرد و در تألیفات استادش مساعدت نمود. پس از فوت استاد به قم عزیمت کرد و در همانجا به انجام وظایف دینی و تألیف کتاب‌های ارزنده پرداخت. ایشان در طول عمر خیش ده ها کتاب که هر یک در جای خود قابل تأمل و تعمق می باشد ارائه نمود. از جمله آثار ایشان کتاب مفاتیح الجنان است که مشتمل بر ادعیه و زیارات معصومین علیهم السلام می باشد. و 79 سال پیش در روز 23 ایول سال 1943 میلادی نبرد معروف کورسک میان آلمان و شوروی در جریان جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این نبرد 2 میلیون سرباز، 6000 تانک و 5000 هواپیما شرکت داشتند. در این جنگ بزرگترین جنگ تانک ها روی داد. هدف آلمان از شروع جنگ در این منطقه جداسازی و تسخیر ناحیه کورسک و انتقام شکست در نبرد استالینگراد بود. در این نبرد خونین علاوه بر کشته شدن بیش از 70,000 آلمانی، 2,900 تانک، 1,000 توپ و 1,400 هواپیمای آلمان نیز منهدم شد. در این جنگ به دلیل فاصله جغرافیایی قوای آلمان از پایگاه‌های خود و گشوده شدن جبهه‌های گوناگون دیگر در برابر آلمانی‌ها و نیز فرارسیدن زمستان سخت شوروی، در نهایت ارتش آلمان تار و مار شد و شکست سختی به آلمان هیتلری وارد آمد. شکست آلمان از شوروی در کل نتیجه جنگ تأثیر گذاشت و راه را برای شکست‌های بعدی آلمان فراهم ساخت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 1 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 23 ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه روزنه تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتاری روزانه از صدای خراسان، گفتاری که هر هفته در روزهای جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik چون دیگر گفتارهای صدای خراسان قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، در برنامه امروزه موضوع مبارزه با سلاح‌های شیمیایی یا کیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان اصلی این سلاح‌های مرگبار به شمار رفته و صدها شهید در این راه داده است. این در حالی است که سازمان‌ها و کشورهای مدعی حقوق بشر درباره این تلفات و محرومیت‌ها و مشکلات جمهوری اسلامی ایران همواره بی تفاوت عمل کردند، چون که خود عاملان اصلی گسترش این نوع سلاح‌ها در سطح جهان هستند. سلاح‌های کیمیایی یا شیمیایی که در رده سلاح‌های غیر معمولی و ممنوعه بر طبق معاهده‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند، در جنگ تحمیلی 8 ساله بارها از سوی ارتش رژیم بعثی عراق نه فقط علیه نیروهای رزمنده ایران بلکه مردم بیگناه شهرها و روستاهای مرزی به ویژه در مناطق غربی ایران مورد استفاده قرار گرفت. عراق از 27 مهر سال 1359 هجری خورشیدی تا 30 شهریور سال 1367 در مجموع 582 بار حمله شیمیایی شامل حمله های آزمایشی محدود، گسترده حجم و فوق گسترده انجام داد. در نتیجه این حمله ها بیش از 10,000 تن شهید و حدود 100,000 تن دیگر مصدوم و نیازمند درمان همیشگی و 250,000 تن دچار مصدومیت خفیف یا سبک شدند. تنها در بمباران شیمیایی حلبچه که در اسفند سال 1366 انجام شد 5,000 تن شهید و تعداد بیشتری مصدوم شدند. نخستین حمله شیمیایی عراق به ایران که توسط سازمان ملل متحد در جنگ ثبت شده بود، مربوط به 22 دی سال 1359 در منطقه واقع در 50 کیلومتری غربی ایلام بود که در آن ارتش عراق علیه نیروهای ایرانی به کار برد و نهایتاً بر اثر این حمله شیمیایی 10 نفر شهید شدند. پروفسور گرهارد فرانکلر، استاد و رئیس سابق بخش جراحی پلاستیک دانشگاه وینا، با مشاهده وضعیت نخستین گروه بیماران ایرانی که به دلیل مصدومیت برخواسته از سلاح شیمیایی در سال 1984 به افسیره آورده شده بودند، راهی ایران شد و تلاش هایی را برای اثبات استفاده صدام از سلاح شیمیایی انجام داد.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
رژیم بعث از سال 1944 به بعد به طور گسترده از عامل شیمیایی تابون استفاده میکرد، اما این ماده یاد شده گران بود و پیدا کردن مواد لازم برای ساخت آن هم سخت بود. از این رو رژیم صدام بعدها بیشتر به سراغ گاز و اکس رفت که قدرت و دوام بیشتری داشت و در سال 1988 حدود 4 تن از این گاز را در اختیار داشت. اما عامل شیمیایی که در حجم وسیع‌تری در دسترس رژیم بعثی عراق قرار داشت، گاز سارین بود. در این حال رژیم صدام عامل شیمیایی خردل را هم به کرات مورد استفاده قرار داد که اثرات دراز مدت نظیر کوری، بروز نوهای گوناگون سرطان به ویژه سرطان ریه یا راه‌های نفس، ناباروری و نقص عضوهای پیش از تولد داشت. هنگامی که در ابتدای جنگ در مهر ماه سال 1359 یا سپتامبر سال 1980 ارتش عراق از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، ایران به این اقدام غیرانسانی اعتراض نمود، اما رژیم بعث عراق این اتهام را انکار کرد. ولی در عملیات رمضان و خیبر بمب‌های شیمیایی تولید عراق که با توپخانه و هواپیما علیه نیروهای ایرانی پرتاب می‌شد، به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفت. ارتش بعث عراق نه تنها خطهای دفاعی رزمندگان ایرانی را با سلاح‌های شیمیایی مورد حمله قرار می‌داد، بلکه از بخش گسترده از این سلاح‌ها علیه شهروندان غیر نظامی نیز استفاده می‌کرد. ساسانی سبزواری، کارشناس حقوق بین‌المللی، می‌گوید کاربرد سلاح‌های شیمیایی به واسطه آسیب‌های گسترده که در قربانیان ایجاد کرده، در میان جنایات رژیم صدام جایگاه خاص دارد. همانطور که شنوندگان عزیز عنوان شد، یکی از محل‌هایی که سلاح‌های شیمیایی توسط نظامیان رژیم بعث عراق مورد استفاده قرار گرفت، شهر حلبجه بود. درباره این رویداد تأسف برانگیز گزارش می‌شنویم که در آن صحبت‌های برخی از بازماندگان جنایت صدام استفاده شده است.
دقیقاً یادمه بمباران ساعت 11:30 دقیقه صبح شروع شد.
بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ.
ایران بود رسانه ها رو به حلبجه آورد تا حقیقت روشن بشه.
بچه کیمیایی چه قلقه این دولت کیمیایی شهر حلبجه لعراق.
خانواده ای که در صدد بودند به جمهوری اسلامی پناهنده بشن و شهر رو تخلیه کنن، در داخل ماشین به شهادت رسیدند.
در آن زمان تنها پناهگاه عراقی ها ایران بود.
پس از فاجعه اسفبار حلبجه و بمباران شیمیایی این شهر، نیروهای ایرانی به کمک مردم اومدند، زخمی ها رو به ایران انتقال دادند، اما 700 نفر از آنها تو ایران جان باختن و همونجا به خاک سپرده شدن.
ایران نباید 5000 شهید که من بود به 10000 شد.
اگه ایران نبود 5000 شهیدمون به 10000 میرسید، زخمی هامون از 10000 به 20000 میرسید. ما حلبچه ای ها از انسانیت ایرانی ها سپاسگزاریم.
سربازای ایرانی که برای کمک به حلبجه اومده بودن، حتی ماسک خودشون رو هم در می آوردن و به مردم می دادن.
69% از قربانیان فاجعه حلبجه زنان و کودکان بودند.
این سکو یکی از 52 گور دست جمعی شهر حلبجه است. فقط در همینجا 1500 نفر یک جا به خاک سپرده شدند.
جنایت صدام و استفاده از بمب‌های شیمیایی خریداری شده از غرب تنها در کشور تحت سلطه خود نبود، بلکه شهرهای سردشت، بانه و مریوان و چند شهر و روستای دیگر در ایران هم مورد حمله شیمیایی رژیم بعث قرار گرفتند. صدام حسین پس از 24 سال حکمرانی بر عراق و جنایت علیه بشریت به خصوص کشور ایران، در تاریخ 9 دی 1385 اعدام شد.
الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت.
اما سوال اینجاست کدام دادگاه جنایت کشورهایی که سازنده و فروشنده بمب‌های شیمیایی هستند را بررسی می‌کند؟ کشورهایی که بیشتر از همه هم دم از حقوق بشر می‌زنند.
میدیا رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، حلبجه.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اما یکی از نکته‌های مهم درباره حملات شیمیایی رژیم بعث عراق به ایران، حمله شیمیایی به شهر مرزی سردشت در 28 یونی سال 1987 برابر با هفتم تیر سال 1366 است. حمله به سردشت یکی از فجیع‌ترین از نوع این حمله ها بود که به گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد مجروحان شیمیایی از زن و مرد سال خورده تا جوانان، بچه ها و کودکان را شامل می شود. این روز یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ بشر برای مردم ایران و کل بشریت و نماد مظلومیت مردم بی‌دفاع سردشت و رفتار غیرانسانی حامیان غربی رژیم بعثی عراق است. در این روز چند هواپیمای جنگی عراقی شهر کوچک مرزی سردشت در غرب ایران را مورد حمله قرار دادند و 7 بمب دارای مواد شیمیایی را در نقاط مختلف این شهر پرتاب کردند که 2 بمب در بازار شهر و 2 بمب دیگر در منطقه مسکونی افتاد. 3 بمب دیگر نیز در باغ‌های مجاور شهر فرود آمد. از شهر 12000 نفری سردشت طبق آمارهای رسمی 8025 نفر مصدوم شدند که این آمار شامل مصدومان خفیف یا سبک نیز می شد و 130 نفر به شهادت رسیدند. رژیم بعثی عراق در این حمله ها از گاز خردل استفاده کرده بود. کشورهای غربی به ویژه آلمان نقش بسیار مهمی در زمینه تامین تجهیزات و مواد شیمیایی لازم برای رژیم بعثی عراق به منظور تولید و به کارگیری عامل‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی 8 ساله داشت و همین مسئله یکی از دلیل‌های سکوت خبری و بی‌توجهی عمدی یا برقصدانی دولت‌ها و رسانه‌های غربی به حمله‌های شیمیایی عراق علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی بود. ده ها شرکت تولید کننده مواد شیمیایی از عراق برای ساخت سلاح‌های شیمیایی حمایت کردند که بیشترین آنها از کشور آلمان بودند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به کاربرد گسترده سلاح‌های شیمیایی از سوی رژیم بعثی عراق بارها این موارد را به سازمان ملل متحد گزارش کرده و خاویر پریز کولیار دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با یک هیئت کارشناسی پس از 6 روز حضور در ایران استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تایید کرد که نتیجه آن محکومیت به کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی این سازمان بین‌المللی بود. نکته جالب آن است که نام کشور عراق در این گزارش ذکر نشد. در پی این اقدام ایران با اعزام مجروحان شیمیایی سردشت به کشورهای مختلف سعی در نشان دادن ابعاد این فاجعه کرد و نهایتاً در 6 فروردین سال 1365 مطابق با 26 مرد سال 1986 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به جنایت جنگی آشکار صدام حسین بیانیه را در محکومیت به کارگیری سلاح شیمیایی توسط او صادر کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده روزنه رو به اتفاق شنیدین. در این لحظه گفتار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با تفسیر آیه های پایانی سوره مبارکه واقعه، یعنی آیه های 75 تا 96 این سوره در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 75 تا 82 از سوره مبارکه واقعه باشد که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
ترجمه این آیات چنین است:
پس سوگند به جایگاه های ستارگان، و اگر بدانید این سوگند است بزرگ، همان آن قرآن کریم است که در کتاب پوشیده و محفوظ جای دارد، جز پاک شدگان از هر نوع آلودگی به حقیقت ها و اسرار آن دسترسی ندارند. فرود آمده از سوی پروردگار جهانیان است. پس آیا شما این سخن را سست و سبوک میگیرید و نصیب و روزی خود را تکذیب آن قرار می دهید؟
شنوندگان عزیز، در چند برنامه قبل سخن درباره تکذیب قیامت توسط کافران و منکران بود. روشن است که تنها راه آگاهی ما از قیامت وحی الهی است که توسط پیامبران به بشر ابلاغ می شود، و منکران چون وحی و نبوت را قبول ندارند قیامت را نیز نمی پذیرند. این آیات با سوگند به جایگاه ستارگان آغاز می شود. امروزه برای بشر روشن شده است که هزاران میلیارد ستاره که در آسمان وجود دارد، جایگاه و محل استقرار هر یک از آنها در فضا مشخص است. این ستارگان در مدارهای مخصوص خود در حرکت و شناورند، و مسیرها و مدارهای آنها، حتی سرعت هر یک از آنها بسیار دقیق و کاملا حساب شده است. از نمونه های آن همین منظومه شمسی است. بر اساس محاسبات دانشمندان، نظام مدارهای سیارات منظومه شمسی به قدر دقیق و حساب شده است که هر انسان متفکر و اندیشمند را به شگفتی و تعجب وامی دارد. اینجاست که به اهمیت سوگند قرآن کریم به
جایگاه استارگان و مسیر حرکتی آنها بیشتر پی میبریم و این خود از اعجازهای قرآنی مجید است. این آیه در ادامه به عظمت قرآن کریم و معارف بلند آن اشاره کرده و میفرماید همان خدایی که آسمانی با عظمت را آفریده و میلیاردها ستاره را در مدارهای معین خود قرار داده برای هدایت شما انسانها قرآن را نیز نازل کرده است. این کتاب معارف و حقیقت‌های مورد نیاز بشر را برای رسیدن به کمال و رشد و تعالی به دور از هر گونه خطا کریمانه در اختیار شما قرار می‌دهد و در این جهت بخل نمی‌ورزد. البته شرط بهره‌گیری از این معارف روحی پاک حق‌جویی و حقیقت طلبی است. بنابراین کسانی که گرفتار عناد، لجاجت و سرکشی هستند و روح آنها به پلیدی آلیده شده است نمی‌توانند از حقیقت‌های آن در امور دنیا و آخرت بهره ببرند. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات میآموزیم به این شهر میباشد نخست خداوند در قرآن کریم به جایگاه و محل استقرار ستارگان سوگند یاد کرده و بر اهمیت این موضوع تاکید نموده است. دوم، آفریدگار این هستی با عظمت برای هدایت انسان به سوی رشد و کمال قرآن را نازل کرده است. آره، تکوین و تشریع به دست خدای یگانه است و همه از یک منبع سرچشمه میگیرد. سوم، قرآن کریم کلام خدای یگانه است. این کتاب تنها الفاظ و عبارات نیست، بلکه محتوای آن متعالی است و در نزد خداوند محفوظ است. از هر گونه سخن زشت و ناپسند مبراست و مایه کرامت و عزت انسان‌های مؤمن است. چهارم، روح‌های آلوده به انواع پلیدی‌ها توان درک و پذیرش حقیقت‌های قرآنی را ندارند و جز پاکان کسی از هدایت قرآن کریم بهره نمی‌برد. و پنجم، بی‌اعتنایی و معارف متعالی قرآن و کوچک و بی اهمیت شمردن آنها انسان را به تکذیب و انکاری قیامت میکشاند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 83 تا 87 از سوره مبارکه واقعه. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
ترجمه این آیات چنین است: پس چرا آنگاه که جان به گلوگاه می رسد و شما در آن هنگام تنها نظاره گرید و هیچ کاری از شما ساخته نیست و ما از شما به آن محتضر نزدیک ترین ولی نمی بینید، پس اگر شما در برابری اعمالتون مجازات شدنی نیستید چرا آن جان را به محتضر برنمی گردانید؟ اگر راست می گوید این آیات بار دیگر به موضوع قیامت بازگشته و به لحظات مرگ انسان اشاره میکند. میفرماید مرگ و زندگی شما انسانها به دست خداست و هنگامی که مرگ برای یکی از شما فرا رسد از هیچ کس کاری ساخته نیست. حتی پزشکان متخصص با داشتن تجهیزات پیشرفته از درمان بیماری که رو به مرگ است عاجزند و فقط نظارگر هستند. آن کسی که منکر خداست و به علم و قدرت بشر تکیه میکند، اگر یکی از نزدیکانش رو به مرگ باشد، آیا میتوانند مانع مرگ او شود و زندگی دوباره را به او بازگرداند؟ چگونه است این انسان حاضر نیست اقرار کند که بشر مقهور قدرت و اراده الهی است و جز اراده او در جهان حاکم نیست؟
بسم الله النور بسم
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. حضان شنوانده ترسوی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. همان قدرتی که جان انسانها را می گرد و کسی نمی تواند مانع او شود، در قیامت نیز جان را به آنها باز می گرداند و کسی مانع اراده او نیست. دوم، در هنگام مرگ خدا به انسان نزدیکتر از نزدیکان اوست، اما دیگران این حقیقت را درک نمی کنند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 88 تا 96 از سوره مبارکه واقعه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: پس اگر او از مقربان باشد، آسایش و رفاه و بهشت پرنعمت برای او خواهد بود، و اما اگر از سعادتمندان باشد، به او گفته می شود از سوی اهل سعادت بر تو سلام باد، و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد، با آب جوشان پذیرایی می شود و جزای او ورود به دوزخ است. همان این مطلب حق و یقین است. پس به نام پروردگار بزرگ بارد تسبیح کن. یاران همراه، در آغاز سوره واقعه مردم به سه گروه تقسیم شدند: مقربان، سعادتمندان و گمراهان. این آیات که پایان بخش تفسیر این سوره مبارک است، بار دیگر به این سه گروه اشاره کرده و می‌فرماید از همان هنگام مرگ و ورود به عالم برزخ شرایط این سه گروه متفاوت می‌شود و تا بر پای قیامت ادامه دارد. مقربان که همان پیشتازان در ایمان و عمل صالح هستند، از سختی دنیا راحت شده و از رفاه و آسایش و نعمت برخوردار می‌شوند. سعادتمندان نیز مورد استقبال پاکان و اهل سعادت قرار گرفته و با آنها همراه می شوند. اما تکذیب کنندگان قیامت که در گمراهی و انحراف فرو رفتند، از همان هنگام مرگ در عذاب و سختی به سر می برند تا به قیامت برسند و وارد دوزخ شوند. آنچه درباره قیامت در این سوره آمده است، همه حق و یقین است و اهل ایمان به آن باور دارند. آنها خدا را از هر گونه ظلم و ستم به بندگان خود منزه می شمارند و همواره او را تسبیح می گویند. نمایندگان ارجمند ترسایی که از این نواد میآموزیم به این شهر میباشند. نخست عموم مردم از مرگ میهراسند و آن را سخت و دردناک میشمارند، اما مرگ برای مقربان درگاه الهی مقدمه رسیدن به چند نعمت بزرگ است. با مرگ از غصه ها و سختی های دنیا رها شده به راحتی و آسایش میرسند، الطاف الهی شامل حال آنها میشود و به کامیابی ابدی دست مییابند. دوم، از همان هنگام مرگ کیفر و پاداش خوبان و بدان آغاز میشود و تا قیامت ادامه دارد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه وسوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیمتون میشه، بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. همین که رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند. یکی از اصحاب گفت: سربریدن گوسفند با من. دیگری گفت: کندن پوست آن با من. سومی نیز گفت: پختن گوشت آن با من. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: جمع کردن هیزم از صحرا با من. جمعیت گفتند: یا رسول الله، شما زحمت نکشید و راحت بنشینید، ما خودمان با کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. رسول اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: می دانم که شما می کنید، ولی خداوند دوست نمی دارد بندش را در میان یارانش با وضعی متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد. سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد و آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، افزایش 2% تعداد بازنشستگان یا نفقه‌خوران در تاجیکستان و صادرات 61 میلیون دلاری تاجیکستان به ایران در نیمه اول سال 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتان میرسد. رئیسان جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با گزارش صدای خراسان، صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر چولپان اتا دیدار کرد. در این دیدار موضوعات اصلی همکاری دو جانبه قرقیزستان و تاجیکستان و نیز دستور کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با ویژه توافق برای تشدید فعالیت‌های کمیسیون بین‌دولتی برای بررسی همه‌جانبه مسائل همکاری های دو جانبه و کمیسیون بین دولتی برای تعیین حدود مرزهای دولتی قرقیزستان و تاجیکستان حاصل شد. سران دو کشور در عین حال بر اهمیت استفاده متقابل از منابع آبی، رودخانه های فرامرزی در مناطق مرزی و تشدید همکاری ها در این راستا تاکید کردند. طرف ها تصمیم گرفتند گروه کاری بین بخش های قرقیزستان و تاجیکستان را برای بررسی مسائل مربوط به استفاده از منابع آب تشکیل کنم. در رابطه با فعالیت صندوق بین‌المللی برای نجات بحر ارال، سران کشورها از ادامه تلاش های همه کشورهای مؤسس برای اصلاح ساختار سازمانی با در نظر گرفتن منافع همه کشورها حمایت کردند. در ادامه وسعت اقدامات سازندگی، اولین تونل در ناحیه درواز در حال ساخت است. طول تونل 364 متر و عرض آن 8 متر است. در این باره شمس محمد نظری، یکی از مسئولان ساخت این تونل، چنین گفت:
در دایره صرفه مبلغ های راه اتومبیلگرد خیتایف شکیبزغر ضرور آمد که ساختمان نقبی دهه شرگوه ساخته شود. سالهای 2015-2018 بنابر سبب فرامدن سیل مجرای راهی دریای پنج بسته شد و حرکت واسطه نقلیات توسط راهی کلاب خورق و مدت طولانی محکم کرده شد. بنابراین ضرور آمد که نقبی دهه شرگوه ساخته شود. حالا کارهای رنگ و بارکنی در نقب رفته ساده شدند. بنابر سبب که نقد در بین دو تن دهه یوگید دهه شرگوه ناحیه درواز جایگیر است، راه پیاده‌گر با پنجره های آهنین جدا کرده شده است.
مدیر اگنتی بیمه اجتماعی و بازنشستگی یا نفقه تاجیکستان گفت میانگین نفقه بازنشستگی در تاجیکستان 320 سامانی و 9 درم است. با گفته دولت مراد دولت زاده، تعداد بازنشستگان که حقوق بازنشستگی یا نفقه میگیرند در سال جاری در تاجیکستان 2.2% افزایش یافته و در اول ایول سال 2022 به 671312 نفر رسیده است. با گفته دولت مراد دولت زاده، میانگین میزان نفقه در شهر دوشنبه حدود 429 سامانی، در ولایت ختنان 301 سامانی و در ولایت سغد 303 سامانی است. بر اساس آمار، مجموع نفقه‌گیران و کمک هزینه های پرداخت شده در 5 ماه سال جاری در تاجیکستان 1 میلیارد و 557 میلیون سامانی بوده است. همچنین مبلغ تأمین شده از سوی سازمان بیمه اجتماعی و بازنشستگی تاجیکستان در ماه های ینور تا می سال جاری 1.76 میلیارد سامانی عنوان شده است. بر اساس بودجه دولتی این مبلغ شامل 3.5 میلیارد سامانی مالیات اجتماعی و 31 میلیون سامانی نیز پرداخت از سوی از خزینه تامین خواهد شد. در دو ماه گذشته 4 خبرنگار در تاجیکستان بازداشت شدند. در همین حال دادستانی تاجیکستان اتهام این افراد را عضویت در گروه‌های ممنوعه و مخالفت با دستورات کارمندان دولتی و همچنین افرادگرایی اعلان کردند. این در حالی که خانواده‌شان می‌گویند تا هنوز مقامات رسمی درباره بازداشت آنها توضیحاتی نداده‌اند. در زمینه این موضوع صحبت‌های نوردین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل و رئیس بنیاد بزرگ مهر را می‌شنوید.
پسون حادثه‌های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدام‌های قبلی خودشان را جدی‌تر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است. متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفاوت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان میارد که و ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی میگذارد. متاسفانه قانون نوپسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت به او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی اخ نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده.
من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسعت دادنی با تاجیکستان ورید کردن سنزور است. هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میده، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو ورید میکنن. بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات ایلوه ها با کودکس حقوق وانوکنی معمولی داخل کرده شود. دیگر کسی در برای این مقام و در برای این وزارت تنقید نکند.
ادامه نشر خبرها. صادرات تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال 2022 به بیش از 61 میلیون دلار رسید. با گزارش صدای خراسان، اداره گمرک تاجیکستان اعلام کرد این آمار در قیاس با دوره همانند یک سال گذشته 12 برابر بیشتر شده است. در نیمه اول سال جاری تاجیکستان با مبلغ 58.6 میلیون دلار پخته به جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است که 17 برابر بیشتر از نیمه اول سال 2021 است. در ماه‌های ینور تا ایون 2022 تاجیکستان از ایران به ارزش 55 میلیون دلار کالا وارد کرده است که دو برابر بیشتر، یعنی 26.3 میلیون دلار از زمان مشابه یک سال پیش می باشد. در فاصله 6 ماه اول سال جاری حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ایران 116 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 3.7 برابری معادل 31.4 میلیون دلار را نشان می دهد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جودوکاران تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار می‌شود شرکت کردند. در این مسابقات ورزشکاران متولد سال‌های 2002-2007 در 14 وزن حضور داشتند. تاجیکستان در این رقابت‌ها با 3 ورزشکار سروش ارکایو در وزن 60 کیلوگرم، سنت الله لایقو و محمد جان عبدالجلیلو در وزن 81 کیلوگرم شرکت کردند. تی تیم ملی جودو جوانان تاجیکستان برای شرکت در مسابقات قهرمان جوانان جهان که از دهم تا 13 آگوست سال جاری در کشور تایلند برگزار می شود آماده می شوند. جلسه آموزشی ورزشکاران کمیته ملی المپیک تاجیکستان در دو جلسه روز موضوعات در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. مبارزه با دوپینگ، بازی جوانمردانه، آیین نامه‌ای رفتاری ورزشکاران و فعالیت‌های کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی بحث و بررسی شد. همچنین دفتر نمایندگی کمیسیون ورزش در ناحیه جلال‌الدین بلخی ایجاد شد. و با مناسبت روز جهانی شطرنج با ابتکار فدراسیا شطرنج تاجیکستان مرکز شطرنج در دوشنبه راه اندازی شد. مراسم افتتاحیه این مرکز با حضور ملکشان نعمت‌الله‌زاده رئیس فدراسیون، پرویز صابرزاده نایب رئیس کمیته ورزش و جوانان، محمدشا عبدالله‌زاده دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان برگزار شد. این مرکز یک سالن بزرگ، یک سالن خرد و اتاق‌های اداری تشکیل شده است. در حال حاضر تیم ملی شطرنج تاجیکستان خود را برای حضور در المپیک بین المللی شطرنج که از 28 ایول در هند آغاز می شود آماده می کند. پیش بینی می شود 187 تیم مردان و 162 تیم بانوان در المپیک شرکت کنند. شاد و پیروز باشد.
با تشکر از همکارم آقای امیری بخش خبرها را ادامه می دهیم. طی 5 ماهی سال جاری مبادله تجاری بین تاجیکستان و کشورهای عضو اتحاد ایالات مستقل 1.4 میلیارد دلار بوده است که بیانگر افزایش 27.2% برابر با 1.1 میلیارد دلار در قیاس با دوره مشابه سال گذشته است. طبق اعلام کمیته گمرک تاجیکستان، طی این مدت تاجیکستان با کشورهای اتحاد ایالات مستقل به میزان 332 میلیون دلار کالا صادر کرده است که نسبت به 5 ماه اول سال گذشته 74.3% معادل 19.190 میلیون دلار بیشتر شده است. واردات تاجیکستان از کشورهای یاد شده 1.1 میلیارد دلار را تشکیل داده است که در قیاس با ماه‌های ینور و می سال 2021 حدود 183 میلیون دلار معادل 19.8% بیشتر است. تا این مدت روسیه، قزاقستان و ازبکستان از مهمترین شریکان تجاری تاجیکستان به شمار می‌روند. شایان ذکر است که در 5 ماه سال 2022 گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان به 2.9 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به دوره مشابه یک سال گذشته نشان دهنده رشد 28% معادل 500 میلیون دلار است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت در سال جاری 3 قاضی یاددادرس با گمان دریافت رشوه بازداشت شدند و اکنون منتظر مجازات هستند.
آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا نسبت سابق رئیس سودی شهر خوجند محمد زاده حمید جان و همچنین سودی سودی مذکور محمد سید زاده پرونده جنایتی برای گرفتن پاره آغاز گردیده، هر دوی آنها به حبس گرفته شدند. پرونده جنایتی نسبت سودی سودی ناحیه بابا جان غفوروفی ولایت سوخت. با معلومات شما می رسانیم که سید احمد زاده در صادر کردن دو جنایت گناهگار دانسته می شود. با نسبت این کس از جانب پراکراتور جنرالی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پیشکی پرونده ادامه دارد. تفصیلات پورا این هم مثل پرونده اولا وقتی که تفتیش پیشکی به انجام برسد پرونده به سودی عالی داخل می شود. با پراتر ما در نشست مطبوعاتی آینده معلومات پیشنهاد می کنیم.
وزارت داخلی تاجیکستان از بازداشت 261 نفر گمانبر به اقدامات تروریستی در نیمه اول این سال خبر داد. به گزارش صدای خراسان، وزارت داخلی تاجیکستان همچنین اعلان کرد با 14 گروه جنایی سازمان یافته با اعضای حدود 100 نفره مقابله شده است. بنابر اعلام این وزارت در 6 ماه اول سال جاری 12,400 مورد جنایت در تاجیکستان به قید گرفته شده است. همچنین از 3,000 نفر شهروندان تحت تعقیب در این کشور 44 نفر بازداشت گردیدند که 41 نفر از آنها در روسیه به سر می بردند. بنابر اطلاع وزارت داخلی تاجیکستان از ابتدای سال جاری تا کنون 22 مورد قتل و اقدام به قتل، 64 مورد مصدومیت شدید بدنی برقصانه، 16 مورد تجاوز جنسی، 8 مورد قاچاق انسان، 65 مورد دزدی و دیگر جرایم به ثبت رسیده است. طی این مدت نیروهای وزارت داخلی تاجیکستان 1 تن مواد مخدر کشف و ضبط کردند. در 6 ماه اول این سال 37 مورد از تخلفات مالی بستگان مدیران رده پایین را کشف کردند. اما به نظر کارشناسان این در حالی است که کار و کسب فامیلی یا خانوادگی در بیشتر نیازهای دولتی مشاهده می شوند و بنابراین مقامات آژانس برده با فساد مقابله را با این پدیده باید آغاز کند. صدای عبدالملک قادرو تحلیلگر سیاسی را می شنوید.
وقتی تنها همین مکتب میانه این چیزهای میگرن، این از همه وی سبوک ده جوری که آدم ها اونقدر جواب داده نمیتونن، آدم ها تاثیرشان نیست به همون کاروسل پروسه. برای همین برای گالچکا برای سوپو یکی نشان دادنشان در کار. وقتی که سخن در برای مقامات دولتی میرد، سخن در برای مقامات حاکمیت میرد، اونجا هر یکی اونو مثلا همدیگریش خواهد یک پیغامی دارند، اینش چریت میکنند، اینش چریت میکنند و همون قطعی ایسیش کسی اونوش همش خودی برای اونوی جزا دادن قیم دوشورتر دیرشون نمیشد یا که دورشون نمیرستد این خیلی گپ بخواهد.
شنوندگان عزیز، در ادامه شنوندی اخبار کوتاه باشید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه های 29مین سفر استانی به استان مرکزی با حضور در مجتمع مانا انرژی پاک، بزرگترین خط تولید پانل های خورشیدی، این خط را افتتاح کرد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، قانون های برنامه ریزی راهبردی و پیشبینی دولتی در مورد دارو، محصولات پزشکی و فعالیت های دارویی، پرورش ماهی، ماهیگیری و حفاظت از منابع آبی را امضا نمود. وزیر معارف و علوم تاجیکستان از برنامه ریزی برای ساخت 1000 مکتب خبر داد. رحیم سیدزاده گفت طی 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 30% مکتب نو با بهره برداری از تکنولوژی نوین به بهره برداری رسیده است. نیروهای امنیتی ازبکستان در ولایت تاشکند 8 شهروند گمانبر به عضویت در سازمان افراطی را بازداشت کردند. اشخاص بازداشت شده سن بین 22 تا 25 سال دارند و در تلاش برای سفر به سوریه به همکاری با نیمه نظامیان سازمان افراطی بودند. فیسبوک بدون هیچ توضیحی صفحه تلویزیون دولتی و یک خبرگزاری افغانستان را مسدود کرد. خبرگزاری باختر با انتشار بیانیه تصمیم فیسبوک را نمونه آشکار پایمالسازی آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی را برای افغانها توصیف نمود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خلاف واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان دانست و آن را رد کرد. و طرح هوشمندسازی نظارت بر فعالیت وسایل نقل عمومی در شهر دوشنبه اجرا شد. در مرحله نخست این طرح روند مصرف سوخت یا سوزشواری، زمان رسیدن به ایستگاه‌ها، دریافت کرایه از مسافران و حرکت 250 افتوبوس گازوئیلی یا سلرکه‌ای و 100 افتوبوس برقی با نصب تجهیزات پیشرفته نظارت و پایش می شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان برای رایزنی و مشورت با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. به گزارش صدای خراسان، حسن کاظمی قومی در سفر رسمی با استقبال سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان وارد این کشور شد. کاظمی قومی برای رایزنی با مقامات پاکستانی درباره موضوعات مورد علاقه از جمله مسئله افغانستان وارد اسلام آباد شده است و قرار است در این سفر با محمد صادق همتای پاکستانی خود و بلاول زرداری وزیر امور خارجه این کشور به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کند. در این دیدارها مشکلات فعلی افغانستان، موضوع پناهجویان و راهکار توسعه ارتباطات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به حضور ایران و پاکستان در کنفرانس منطقه‌ای افغانستان که قرار است 26 ایول در تاشکند برگزار شود، مقامات دو کشور همسایه در نشست‌های مذکور پیشنهادهای مشترک خود را برای مطرح کردن در این نشست منطقه‌ای به اشتراک خواهند گذاشت. در 6 ماه امسال 32 وبلاگ نویس تاجیک در کمیته انداز یا مالیات ثبت نام کردند. وبلاگ نویسان گلایه دارند که پس از تحریم های غرب علیه روسیه تعداد مخاطبان آنها کاهش یافته است که به درآمد آنها ضربه مالی وارد کرده است. توضیحات یکی از کارشناسان کمیته مالیات تاجیکستان و آرزو ایسایف ژورنالیست را بشنوید.
تا به امروز از جانب مقامات اندوز زیاده از 100 به سراغ 120 عدد چنین بلاگران جهت به قیدگیری از قید دولتی گذشتن آگاه نامه ها ارسال کرده شده. متاسفانه نه همه آنها معرفت درستی اندوزی داشته برای به قیدگیری به مقامات اندوز سری وقت مراجعه می نماید. وابسته به این مقامات اندوز جهت به قیدگیری چنین سوبیکتو چوراجی نمودایی سوده است در دوره وکالتوش. بلاگران در دوره صحبتی زیاده از 18.2 میلیون سومالی درآمد عمومی به دست آورده، از سوی درآمد به دست آورده در 6 ماه سال 2022 به مبلغی زیاده از 300 هزار تومانی مبلغ را پرداخت کرده.
از طبق بهاگذاری نوی که بعد این تحریم ها جاری شد وای همگی کدام یک مقدار سنت کار میکند. در یک ماه ممکن 7 دلار جمع شود، 6 دلار جمع شود. اینا کجوش اندوز میگیرد. حاضر هم خیلی وضعیت دارن، تمامی همین بلوگران و استفاده برندگان همین خیلی وضعیت دارن. شاید تماشای کلان تماشای خیلی زیاد میلیون و از میلیون زیاد این در شبکه هایی باشد که موسیقی استفاده میبرن، چونکه علاقمندان و طلبگران موسیقی زیاد است. اما شبکه هایی مثل ما برنامه تهیه میکنن که اینا ندارن.
با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه با بخش وبگردی در خدمت شما هستیم. مسئله دوست داشتن وطن و ملت از موضوعاتی بود که در صفحه های نشریه ها و مجله های تاجیکستان و نیز فضای مجازی این کشور بیش از دیگر موضوعات در هفته گذشته بازتاب داشته است. نشریه فرج سرمقاله محرر خود خورشید عطاولو را تحت عنوان وطنداری چاپ کرده، در آن با استفاده از مصرع از شاعر زمان شوروی حبیب یوسفی که من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر این گونه ذکر شده است. بندیش من برای یک تاجیکستانی سفر پاریس و لندن، مسکو و هند، ترکیه و چین و حتی انتارکتیدا باعث افتخار و فخر نباید باشد. تاجیکی که باری در ساحل سریز نبوده است، مقبره رودکی و طغرل و خواجه محمد بشارا را زیارت نکرده است، موضع های هفتکول و اسکندرکول و گرنچشمه و چلوچارچشمه و زیبایی های خوابالینگ و بلجوان را در سیما و تصویر دیده است، دره فان را از قصه های بی بی اش شنیده است، از چشمه ناصر آب ننوشیده است، نمیتواند دادی وطنداری و بیشتر از این لاف دانستن تاریخ فرهنگ و ملت کند. من انیق میدانم که
نوشته است این مؤلف نشریه فرج مسئله مالی در این قضیه دروغ بیش نیست و نمیتواند عاشق کنگروی استرالیا و خرس سیبیر و استراحتگاه های انتالیا و ساچی را سفید کند. قیمت تنها چپته یا بلیت مثلا دوبای امکان میدهد که خاک وطن را به قول شاعر مومن قناعت زی سر و بر قدم زنید. نفری که یادگارهای سرزم باستانی را با چشم ندیده است، از نوشتن حفریات شناسان خارجی آن را خوانده است، نفری که باقی مانده قلعه های تاریخی حصار و مغ و خوجند را در عکس ها دیده است و امکان دارد که دوام یک شبان روز به دلخواه گوشه کشور رود، چگونه می تواند از تاریخ ملت و فرهنگ آن کفک دهان پراند؟ به لحاظ خدا بار منصبداران و زیایان ما را در تالار جمع کنید و سوال دهید که کدامی از ایشان ترکیه و دبی رفتند و کدامی از آنان مقبره رودکی یا قلعه هولبوک را زیارت کردند. باور دارم که گروه اول اکثر را تشکیل می دهند. کدامی از آنها که امکان مالی دارند استراحت در بهارستان و خواجه آب گرم را از استراحت در میامی یا مالزی بالا دانستند؟ پس اینقدر چرچیر و پرپر از مهر و وطن و لاف صداقت و آب و خاک این سرزمین از چیست؟ و قول استاد لایق، تو نپرس جانی بابا، تو نپرس و من نگویم. تأکید کرده است سردبیر نشریه فرج در مقاله تحت عنوان وطنداری. حبیب سعید فعال امور فرهنگی و اجتماعی یادداشت از محمد جان شکوری یک تن از دانشمندان برجسته قرن حاضر را درباره استاد صدرالدین عینی پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیکستان منتشر کرده است که در آن ذکر شده است در عهد شوروی عقیده پیش آمد که گویا تاجیکان زبان ادبی نداشتند و هنوز هم ندارند. این دعوا از سوی پنترکس‌ها سر زد. آنها موجودیت ملت تاجیک و زبان و ادبیات او را انکار می‌کردند و می‌گفتند که آنهایی که خود را تاجیک می‌نامند در اصل ازبکند که زبان ترکی خود را از دست داده و از تأثیر مدرسه و ایران یک لهجه خراب فارسی را پذیرفتند. در مسئله زبان پنترکس‌ها را خاورشناسان روس پشتیبانی می‌کردند. صدرالدین عینی در نامه از 19 مارس سال 1949 خاطر رسان کرده است که چون سال 1926 تذکیره او با نام نمونه ادبیات تاجیک چاپ شد و با این کتاب موجودیت ملت تاجیک و زبان و ادبیات او از زمان سامانیان و رودکی تا قرن 20 اثبات گردید و این کتاب و عقیده های عینی همه شرق‌شناسان آن زمان مقابل برآمدند و زبان ادبی داشتن خلق تاجیک را انکار کردند. دعوای آنها این بود که گویا زبان ادبی فارسی که هزار سال باز در ماور و اون نهر وجود دارد مال ایرانیان کنونی است و تاجیکان با آن حق ندارند. با این ترفند تاجیکان و فارس زبان‌ها را در سر میراث فرهنگی مشترک آنها به تلاش خیزاندن می‌خواستند که صدرالدین عینی سد راه آنها شد. خوب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، افزایش 2% تعداد بازنشستگان در تاجیکستان و صادرات 61 میلیون دلاری تاجیکستان به ایران در نیمه اول سال 2022. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
خدا قوت و ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید هم سپاسگزارم. بهترین ها در مسیر زندگی، نصیب و روزی همه شما. خدا نگهدار.
Hi. Oh,